بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مطلبی دیروز محضر مبارکتون بیان کردیم که پژوهش بشه. حالا مسئله این بود که اگر ما در نقلی از یکی از صاحبان کتب اربعه مثلا یک زیادتی داشتیم که در نقل دیگری از صاحبان کتب اربعه اون زیادت نبود، مثل حدیث حجب که طبق نقل شیخ صدوق در توحید داریم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، و نقل جناب شیخ کلینی در کافی این کلمه علمه نیست، یعنی ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، اصلا این کلمه علمه نیست. اگر این اتفاق افتاد، اصل بر اینه که این علمهو بوده یا اصل اینه که این علمهو نبوده. البته کی ما میریم سراغ این اصل و بررسی؟ وقتی که سند دوتاشو قبول کنیم. یعنی اگر یک کسی ضعیف سند یکی از این نقلها سندش ضعیف بود که اونو میذاریم کنار، بحثی سرش نیست. اما با فرض که دو حدیث هم سلسله سند رو بفرمایید سندش سند صحیحی باشه و معتبری باشه، اصل رو بذاریم بر وجود اون زیاده یا اصل رو بذاریم بر بودن اون زیادت، چه کنیم؟ پاسخ اینه که اینجاها یکی از جاهایی است که معرکه آراست. اونهایی که فقط یک اشاره میکنم، بعضی از آقایون علما فرمودن که اصل رو میذاریم بر این که این قیده بوده، علمهو بوده، نه اینکه علمهو نبوده. دلیلشونم مهمترین دلیلی که دارن اینه که معمولا افراد ثقه چیزی رو اضافه نمی کنن، اما پیش میاد که فراموش کنن. دقت کنید، معمولا افراد ثقه چیزی رو از خودشون اضافه نمی کنن، زیادتی رو اضافه نمی کنن. چرا؟ چون فرض اینه که ثقن. اما ممکنه یک ثقه‌ای چیزی رو یادش بره. پس وقتی ما امرمون دائر باشه بین این که این نقل علمهو را دارد یا علمهو را ندارد، میگیم علمهو را دارد. چرا؟ چون این فرد ثقه اضافه نمی کنه. ممکنه اون نقل اون فرد ثقه یادش رفته باشه، اما این طرف نمیتونیم بگیم که طرف اضافه کرده. پس وقتی که بین زیادت و عدم زیادت هست، میگیم که نه، اصل اینه که فرد ثقه عالمن آمدن چیزی رو اضافه نمی کنه. همونطور که فرد ثقه چیزی را عالمن آمدن کم نمی کنه، اما سهوًا ممکنه کم کنه. اما اضافه کردن معمولا اتفاق نمی افته. یک از دلیلشون اینه. پس یه اطمینانی برای ما حاصل میشه. یا میتونیم بگیم از باب اظنه یلحق الشیء بالاعیا یلحق الشیء بالاعم الاغلب، که این قاعده رو اگه داشته باشید اعم اغلب اینه که معمولا بخشی از کلام فراموش میشه، نه اینکه زیادتی طرف آمدانه اضافه بکنه. بعضی ها هم گفتن نه خیر، اینجا سیره عقلا اینه، نه فقط اینجا، ببینید دیگه از بحث ثقه هم رفتیم بیرون. عقلا اینطوری هم، یعنی در همه بفرمایید دادگاه ها و اون هیئت منصفه، میدونید چیه؟ همون عرف خودمونه. هیئت منصفه تقریبا همون عرف خودمونه. هیئت منصفه ای که تو دادگاه های غربی هست، این هیئت منصفه همون عرف خودمونه. از عرف و عقلا میپرسن شما معمولا در سیرتون وقتی دو متن از دو فرد مطمئن به دستتون برسه که یکی مشتمل بر زیادته، یکی اون زیادت رو نداره، نظرتون چیه؟ ایشون میگه که، یعنی سیره عقلا چی میگن؟ میگن که حالا اون قدر متيقن رو نمیگن. اگر میگفتم که اون دلیل عقلیمون میتونه باشه، نه، عقلا، عقلا گفتم یعنی توده های عمومی مردم. بله. آیا این قیده ای عقلا هم اینجا همین نکته رو مطرح میکنن که به نظر میرسه سیره با این هماهنگ باشه که اصل اینه که اینها عمدن چیزی رو اضافه نمیکنن، اما ممکنه سهواً چیزی رو فراموش کنن، کم کنن. پس وقتی که ما بین زیادت و عدم زیادت در دو متن که توسط دو فرد مطمئن و ثقه منقوله، میگیم دائی بر زیادت ندارن. فرضمون اینه که آدم های صالح و سالم و مطمئن و ثقه هستن، اما همون ثقه ممکنه فراموش کرده باشه. لذا وقتی از حیث سند معتبر باشن، ما اون روایتی که مشتمل بر زیادت رو مقدم میکنیم بر اون روایتی که این زیادت رو نداره. بفرمایید.
توی معهزو بالله و علمه و ما موضوع با علم که ذره دایرش زیر میشه دیگه، درسته؟ ما موضوع با علم وقتی مرد علمه و اون روایتی که علمه و هم هست دایرش زیر میشه و قید بخوره به علم.
خب مثلا چطوری میشه؟
این تعارض پیدا میکنه با اصالت و اصلاح و اصل عدم تقیم.
ببینید این نکاتی هم که بنده الان خدمتتون گفتم، بله، هر قیدی محدود میکنه دیگه. شما میگید ما حجب الله علمه، دقت کردید؟ یا ما حجب الله، حالا دیگه اینجا قطعا ما باید دنبال مفعول بگردیم. خب نزدیکترین مفعول به سر همون علمه، میتونیم پیداش بکنیم. اما نکته سر اینه که بنده الان در این مقام نیستم که کامل همه بحثا رو گفتم بگم. خواستم بگم این مسئله مطرح شده جهت اطلاع، چون فرمودید که چی کار کنیم. حضرت امام مخالفه با این بحثه، حضرت امام مخالفه با این بحثه که ما بیاییم زیادت رو بگیریم، دقت میکنید؟ حالا دیگه چیکار میشه کرد؟ اینها رو دیگه تو درس خارج، من فقط چون خدمتون دیروز گفتم، امروز هم یک اشاره‌ای کردم، هنوز بحث تکمیل نشده. انشالله اگر خواستید فراج او که احتمالاً مثل درخواست دیروز ما رجوع نکنید به جز بعضی از دوستان. خب بریم سراغ حدیث بعدی. حدیث رفع و خوندیم، حدیث حجب و خوندیم، حالا میریم سراغ حدیث حل. حدیث حل دوستان نقل‌های گوناگونی شده راجع به حدیث حل و مورد استناد علما قرار گرفته. بنده فقط اشاره‌ای می‌کنم که این حدیثی که در کفایه اومده کدوم یک از اون احادیثه. احادیث حل تقریبا به 4 روایت اومده. یه روایت عبدالله ابن سلیمانه، یه روایت عبدالله ابن سنانه، یه روایت بله ابوالجاروده، یه روایت مسعدت ابن صدقه است. پس 4 روایت داریم، البته محتواشون هم همه شبیه هم نیست کامل. مثلا روایتی که مربوط به عبدالله ابن سلیمان مربوط به پنیره که اونجا یک اشاره شده. روایتی که از عبدالله ابن سنان هست مثلا یک لفظ نداره. روایت ابل جارود هم که روایت ضعیفی است به خاطر شخص ابل جارود، بله، اون هم اشاره به علم اجمالی در شبهات غیر محصوره داره. اما این روایتی که جناب آخوند انتخاب کرده از بین این روایات هل، روایت مسعدت ابن صدق است. حالا نکته ای که هست اینه که بخواییم بپردازیم، من این سند مسعدت ابن صدقه رو الان برای شما از جامع احادیث میخونم. جامع احادیث به نقل از کتاب شریف کافی، محمد ابن یعقوب الکلینی که ثقه است، هیچ بحثی هم سرش نیست، از اجلا عالی مقام، نقل میکنه از جناب کی؟ از جناب علی ابن ابراهیم قومی که ایشون هم از اجلاء عالی مقام و ثقات والا مقام هست. علی ابن ابراهیم نقل میکنه از هارون ابن مسلم، ایشون هم ثقه است و جلیل و از علمای عالی مقام هستش. نقل میکنه از مسعدت ابن صدقه که این مسعدت ابن صدقه، دقت کنید، بنده خیلی وقت پیش یه تحقیقی داشتم، یه مسعدت ابن صدقه هست که طبقش به امام باقر میخونه، یکیش میخوره به امام صادق، به امام کاظم. بعضی ها میگن یکیه، اما من این تحقیقی که داشتم فکر کنم حدود 15 سال پیش بود یا 14 سال پیش بود، اونجا برام احراز شد که دو نفرن و یکیشون ثقه است، یکیشون ثقه نیست. اون موقع یادمه، الان مستندش یادم نیست، حالا شما هم یه نگاهی بکنید. لکن حالا چون این روایت از کی نقل شده؟ از امام صادقه، به نظرم این قابل توثیق با همون اکثار اجلا و اکثار روایت ثقات و اجلا. حالا شما راجع به مسعدت ابن صدقه یه تحقیقی بکنید، نکات خوب درایی و رجالی خدمتتون منکشف میشه انشاءالله. خب پس حالا ما دیگه بیشتر از این راجع به سند صحبت نکنیم، فقط خواستم بگم که راجع به مسعدت ابن صدقه، درست گفتم اسمشو؟ مسعدت ابن صدقه یک تحقیقی داشته باشید انشاءالله. نه، روایات هل با گوناگونیه. نه مسعدت ابن صدقه همین یه سند تو کافی داره، گفتم بله، قرب الاسناده، بله، جناب کلینی از ها، جناب کلینی
رو بین علی ابن ابراهیم با مسعده خیلی فاصله
است. چی؟
بین علی ابن ابراهیم با مسعده خیلی فاصله است.
خب علی ابن ابراهیم از پدرشون، از هارون ابن مسلم، بله اینو نگفتم، اما تو پرانتز تحقیق کردم که احتمالاً این سقط همون پدرشون بوده. خلاصه بحث سر مسعدت ابن صدقه است. سر مسعدت ابن صدقه یه تأملی بفرمایید. نه خب بریم سراغ اصل روایت، متن روایت. محتوای حدیث اینه: کل شیء لک حلال، هر چیزی برای تو حلال است. معمولا از این کلمه لک چی استفاده میشه؟ حکم ظاهری، باریکلا، برای تو، یعنی ممکنه تو واقع یه چیز دیگه ای باشه، اما برای تو، برای شما اینطوری داستان. پس این داره اشاره به یک حکم ظاهری میکنه، کل شیء، هر چیزی. خب اینجاها کلمه شیء چیه دوستان؟ عامه. وقتی که عام شد شامل چی میشه؟ باریکلا، شامل هم حکم کلی هم حکم جزئی میشه، پس هم شامل موضوعات میشه هم شامل شبهات حکمیه میشه. حلالون فقط یک نکته داره که بحث میکنیم، شامل شبهات تحریمیه میشه، دیگه شامل وجوبیه نمیشه، که جناب حضرت آخوند یه راهی پیشنهاد میده برای حل این مشکل. اما تو بحث شبهات حکمیه و موضوعیه، چون شی عام شامل هم بفرمایید، حکم کلی شبهات حکمیه، حکم جزئی شبهات موضوعیه میشه، از این حیث مشکلی تو دلالت نیست، دلالتش فقط توی شبهات وجوبی است، چون این ظهورش توی شبهات تحریمی است. الان متوجه میشید، کل شیء هر چیزی لکه حلال، که گفتم این لکه اشاره به حکم ظاهری میکنه، یعنی ممکنه تو واقع یه چیز دیگه باشه اما برای شما باش معامله حلال بکنید. خب تا کجا؟ این حتی الانه، حتی یعنی الان، تا کجا؟ تا کجا حلاله؟ غایت حلیت کجاست؟ تعرفه، یعنی تعلمه، تا اینکه بدانی. پس حدش علمه، علمه به چی؟ انه حرامون به عینهی، تا اینکه برای شما بفرمایید یقین حاصل بشه که حرامه به عینه، یعنی بگن حرامه به عینه، یعنی خود اون چیز، یعنی حکم الشی به ما هو هو برای شما تبیین بشه. خب نحوه استدلالش هم خیلی واضحه دیگه، شما خودتون میتونید راحت صغرا کبرا نتیجه شو داشته باشید. ایشون میفرماید که هر چیزی که علم به حرمت آن ندارید بفرمایید حلاله، یه ظاهرن هم اضافه میکنید، این کبراست، صغراش چیه؟ شرب توتون، علم به حرمتش نداریم، و هر چیزی که علم به حرمتش نداشته باشیم حلال است ظاهرن. پس شرب توتون حلال است ظاهرن. حالا شما پشن، فروت، آوکادو و همه چی رو میتونید به جای اون صغرا بذارید، اما کبراش این از این روایت میگیریم. در این صورت معنای براعت هم همینه که گفتیم دیگه، یعنی چی؟ یعنی شما وقتی علم به حرمت نداری باش معامله حلال کن. پس این شامل شبهات تحریمی است. تنها مشکل این روایت چیه؟ بگید. شامل شبهات وجوبیه نمیشه، چون میگه هر چیزی که نمیدونی حرامه بگو حلاله. خب اگر نمیدونم واجبه چی، این دیگه شاملش نمیشه. چه کنیم؟ برای این مسئله جناب حضرت آخوند دو راه پیشنهاد میده که راه دوم رو با فهم خودش رد میکنه به نظر میرسه، یا با تأمل ببخشید رد میکنه. اولین راه عدم فصل، دومین راه ارجاع. حالا باید توضیح بدیم این عدم فصل یعنی چی، ارجاع یعنی چی. عدم فصل یعنی چی؟ یعنی عدم تفصیل بین قائلین به احتیاط یا قائلین به براءت در شبهات وجوبیه و تحریمیه. این یعنی چی؟ یعنی هر کس احتیاطی شد و قائل به احتیاط در شبهات تحریمیه شد، قائل به احتیاط در شبهات وجوبیه هم میشه، و هر کس قائل به براءت در شبهات تحریمیه شد حتما قائل به براءت در شبهات وجوبیه هم هست. این عدم فصل یعنی بین این دو نظر، نظر سوم که تفصیلیه نیست، که مثلا بگیم یه عده از علما گفتن در تحریمیه براءت، در وجوبیه احتیاط، یا به عکس در وجوبیه براءت، در تحریمیه احتیاط. باریکالله. اسم دیگه یه عدم فصل اجماع مرکبه. اسم دیگه یه عدم فصل چیه؟ اجماع مرکب. یعنی امت با هم دیگه به یک اجماعی میرسه نتیجه فتواشون، و اون نتیجه اینه که هم احتیاطی هم تحریمی همه با هم به یک صدا به یک مطلب میرسن. و اون چیست که تو دوتا حتما براءتی هستیم؟ احتیاطی ها میگن تو دوتا ما احتیاطی هستیم، نظر سومی نیست. پس این عدم فصل یعنی عدم نظر تفصیلی بین براءتی ها و احتیاطی ها. این مسئله تموم شد. پس یکی از راهکارها، یکی از راههای تعمیم روایت حل به شبهات وجوبیه عدم فصل بین قائلین به احتیاط و براءت نسبت به وجوبیه و تحریمیه است. این راهکار اول جناب آخوند. سوالی دارید؟
این مسئله سهروی، مسئله کبروی، از نظر سهروی که میفرماید عدم فصل وجود داره، مفهوم شیخ ظاهرا درست نبود. گفتن که اخوانیون هم در وجوبیه.
نه، اون تو موضوعیه است. تو موضوعیه و حکمیه اخباری ها هم تو موضوعیه براءتی هم، اما تو تحریمیه همه با هم به یک صدا میگن در حکمیه ما قائل به احتیاطیم. اونایی که قائلن تو حکمیه احتیاط، ما هم که قائلیم براءت. ما تفصیل قائم نشدیم تو حکمیه بین وجوب و تحریم، اما تو موضوعیه و حکمیه بله، براءتی ها احتیاطی ها تو موضوعیه براءتی هم. اجماع مرکب باز از بحثای اختلافی است. نظر مشهور اینه که اجماع مرکب حجته، اما بحثه. حالا اینو تو حجج باید بررسی کنید، تو حجج باید بررسی بشه اجماع کدومش. اجماع دخولی داریم، اجماع تحصیلی باید دخولی باشه، چطوری باشه، همه اینها آیا قاعده لطف غیره، یه بحث مفصلیه که حتما خوندید یا باید بخونید انشالله. خب پس این یک راهکار. اسم این راهکار رو چی گذاشتیم؟ عدم فصل. عدم فصل یعنی چی؟ عدم تفصیل در این مسئله بین دو گروه متخاصم، یعنی اخباری ها و براءتی ها. یعنی هر دو نظر دادن اما تو یک چیز همه با هم مشترکن، و اون اینه که اگر تحریمی شدیم، اگر براءتی شدیم، تو تحریمی و وجوبی براءتیم، و اگر چی؟ احتیاطی شدیم، تو دوتاش احتیاطی هستیم. نظریه ارجاع چیست؟ یعنی راهکار ارجاع. در بحث ارجاع اینه که جناب حضرت آخوند میفرماید می شود شبهه وجوبیه رو ارجاع داد به شبهه تحریمیه، و چون برای تحریمیه ما کبرا داریم شامل اون هم میشه. اما نحوه ارجاع چگونه است؟ خب به من بگید ببینم، من میگم الدعاء عند رؤیت الهلال واجب است. واجب است یعنی چی؟ یعنی حرام ترکه، حرامون ترکو. پس وقتی من شک میکنم در وجوب دعا اندرؤیت الهلال، یعنی شک میکنم در حرمت ترک یا نه، پس این حدیث حلیت شامل اون حرمت ترک میشه. وقتی که حرمت ترک نداشتیم وجوبم نداریم. بعد میفرماید تأمل. تأملش هم اینه که کی گفته که دقت کنید، ما قائلیم به چی؟ حرمت لأجل المفسده والوجوب لأجل المصلحه. کی گفته عدم مصلحت مفسدته و کی گفته عدم مفسده مصلحته؟ اینها دو چیزن. دو، این حرف مبتنی بر عدم بساطت احکامه که قدیمی ها بیشتر معتقد بودن، اما اصولیین جدید هیچ که قائل به ترکیب نیست، همه قائل به بساطتن. میگن امر یعنی بعث و نهی یعنی زجر، نه امر یعنی طلب الفعل مع المنع عن الترک، و نه طلب الترک مع المنع عن الفعل. ترکیبی بودیم شاید، یعنی اگر نظر قدما رو داشتیم که امر مرکب است از یک طلب و یک نهی، و تو دل نهی هم یک طلب ترک و یک منع از فعل، نه اینطوری نیست. به نظر بنده هم قدما اشتباهشون این بوده که دلالت تطابقی رو با معنای التزامی قاطی کردن. لشدت وضوحهی، لشدت وضوحهی، یعنی انقدر وقتی شما میگید این کار بکن یعنی ترکش نکن، این یعنی این چیه؟ این التزام عقلیه. بعد این التزام عقلی چنان شدید و واضح بوده که اینا فکر کردن جز موضوع له امره، در حالی که این موضوع له امر نیست. چیه؟ لازمشه، اللازم بالمعنى الاخصش یا بالمعنى الاعم، که این بالمعنى الاخصه. لشدت وضوحی خلق کردن بین دلالت تطابقی موضوع له با معنای لزومه بالمعنى الاخص عقلی، یعنی اینها لزوم عقلی رو بردن تو موضوع له، در حالی که لزوم عقلی جزء موضوع له نیست. این یه بحث خیلی دقیقی است. به نظرم جناب شیخ مظفر در اصول فقه که اینم حدود 15 سال پیش میگفتیم دیگه، از اون موقع یادم نیست نگاه کرده باشم، فکر کنم اونجا ایشون خوب اینو توضیح دادن که معنی الامر البعث و معنى النهی از زجر، یعنی معناش بسیطه، معناش مرکب نیست. لذا این تأملش به دومی میخوره، یعنی ارجاع. اما اولی به نظر میرسه نظر خوبیه و میشه از حدیث هل چیو استفاده بکنیم؟ چی استفاده بکنیم؟ براءت رو استفاده کنیم. من میخواستم امروز حدیث سعرم بگیم، این چند خط هم سریع بخونیم اگه اجازه بدید، فرصت کمه بعد از درس انشالله. و منها از روایات قوله امام صادق علیه السلام که حدیث این سرش کجاست؟ کافی به مسعدت ابن صدقه، که قرار شد تحقیقی کنید. کل شیء، توضیح دادم، هر چیزی که عامه، لکه ظاهرن حلالون، تا کجا؟ حتی تعلم تعرفه انه حرامون به عینه. پس میشه مدا و محدوده چیه؟ حلیت کجاست؟ علمه. پس علم، باید علم، علم یعنی یقین. الحدیث، یعنی حدیث طولانیه، بقیهش هم نگاه کنید. حیثو، این داره بیانه چی میکنه؟ تقریب استدلال. حیثو دل على حلیته ما لم یعلم حرمته، گفته هر چیزی که حرمت او معلوم نیست، لم یعلم میشه معلوم نیست، حلال است. این عدم علم هم گفتیم چیه دوستان؟ عام است، شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه میشه، که هم حکم کلی هم حکم جزئی. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی این عدم علم مطلقا، عدم علم چه منشأش فقدان نص باشه، چه اجمال نص باشه، چه تعارض نصین باشه، چه اشتباه امور خارجیه باشه. ولو کانه، اسم کانه چیه؟ از دل مالم یعلم در میاد، عدم العلم بالحرمه، عدم العلم بالحرمه، اسم کانه عدم العلمه. من جهت عدم الدلیل على حرمتهی، فقدان نست که گفتم تو دلش بقیه هم داره. حالا یادتونه اشکال چیه؟ اشکال اینه جناب آخوند، این فقط شامل شبهات تحریمیه میشه، یعنی اشکال خواستید کوچولو بنویسید و به عدم جواب این سواله که دلیل اخص از مدعاست، زیرا شامل شبهات وجوبیه نمیشود و فقط شامل شبهات تحریمیه میشه. پس اگر یک کسی گفت دلیل، یعنی حدیث حل، اخص از مدعاست. مدعا چیه؟ براءت در همه شبهات. پاسخ و به عدم الفصل یتم المطلوب. این جار و مجرور متعلق به یتم است. گرفتید؟ پایان خط دوم گرفتید چی شد؟ و به عدم الفصل یتم المطلوب. به عدم الفصل بنویسید یک، مع امکانه بنویسید بعدن دو. و به عدم الفصل قطعا بین اباحتهی، ضمیر اباحتهی میخوره به همون ما، من با یه فلش زدمش به ما لم یعلم بالاش. گرفتید؟ اباحتهی رو بزنید به اون ما لم یعلم حرمته مطلقا. میفرماید تفصیلی نیست قطعا بین اباحه اون مجهول و عدم وجوب احتیاط در آن. وقتی ما میگیم اباحه بگید هست، یعنی چی؟ یعنی احتیاط واجب نیست. و بین عدم وجوب الاحتیاط فی شبهة الوجوبیه، میفرماید چون کسی بین اینها تفصیل قائل نشده، یعنی هر کس، آقا نتیجه این حرف چیه؟ یعنی هر کس قائل به براءت در شبهه تحریمیه شد، تو وجوبیه هم همینو گفته، و هر کس قائل به این نشد، یعنی احتیاطی شد، تو وجوبیه هم هست، یتم المطلوب. با این عدم فصل یتم المطلوب، ما به مطلوب خودمون میرسیم. مطلوب ما چیه؟ براءت در مطلق شبهات تحریمیه و وجوبیه. مطلوب ما چیست؟ براءت در شک در تکلیف مطلقا تحریمی وجوبی. مع این مع دومین راهکار جناب آخونده، همون ارجاع. باریک الله، کوچولو بنویسید ارجاع. مع امکان ان یقال، میتونیم بگیم. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که شبهه وجوبی ارجاع میشه، برمیگرده به شبهه تحریمیه. ما امکان ان یقال ترک و محتمل وجوبه، عملی که وجوبش محتمله، مما لم یعرف حرمته. گفتم چطور؟ اگه خواستید با مثال بنویسید، دعا وجوب دعا عند رؤیت الهلال، این محتمل وجوبه، مما لم یعرف حرمته، ما نمیدانیم ترکش حرامه یا ترکش حرام نیست. یه ترک باید بذارید. حرمتش چطور درست میکنه؟ آیا ترکش حرام است که این ترک برگرده به فعل؟ فهوا یعنی چی؟ ترک آن. باریکالله، ببینید ترک آن چیست؟ حلال است. چرا؟ چون من نمیدونم این ترک حرام است یا حرام نیست، اون کبرا میگه که حرام نیست، پس ترک حرام نیست، پس وجوبیه لازم نیست که انجامش بدید. فهو یعنی اون ترک حلالون، پس واجب نیست. تأمل، تأمل هم گفتیم یعنی چی؟ اشتباه میکنید. اولا اینها دو چیزن. دو چیزن یعنی چی؟ یعنی این لعجل المفسده است و اون لعجل مصلحت. و عدم المصلحه به معنای مفسدت نیست و عدم المفسده به معنای مصلحت نیست. ثانیاً از اساس جواب بدیم، امر و نهی بسیطن و این معنای ترک لازمه بالمعنى الاخص عقلیست و جزء موضوع له نیست. امر یعنی بأس همین، نهی یعنی زجر همین. امر یعنی واداشتن، بخوام فارسی بأس رو بگم، بأس یعنی واداشتن، نه یعنی باز داشتن. صلوات مرحمت بفرمایید.